صفحه 173. بامداد زود از خواب بیدار شدند. صوفی اول برخاست. پوتینهایش را پوشید و از چادر بیرون رفت. آینه بزرگ همچنان میان علفها بود. رویش شبنم نشسته بود. صوفی شبنم را با ژاکتش پاک کرد و به تصویر خود در آینه نگریست. مثل این بود که در آن واحد هم به پایین می نگرد و هم به بالا. خوشبختانه امروز صبح زود کارت پستال تازه‌ای از لبنان نیامده بود. بر فراز محوطه پیرامون چادر مه بامدادی ناهمواری نشسته بود و مانند گلوله‌های ریز پنبه آرام آرام در هوا شناور می‌شد. پرنده‌های کوچک شتاب زده جیک جیک می‌کردند، ولی خبری از سیاه خروس نبود. دو دختر ژاکت اضافی پوشیدند و در بیرون چادر صبحانه خوردند. به زودی گفتگوی آنها باز به کلبه سرگرد و کارت‌های مرموز کشیده شد. پس از صبحانه چادر را برچیدند و روانه خانه شدند. صوفی آینه بزرگ را زیر بغل می برد. گهگاه باید استراحت می کرد. یووانا حاضر نبود دست به آن بزند. به حومه شهر که رسیدند، پراکنده صدای تیر شنیدند. صوفی به یاد نوشته پدر هیلده درباره لبنان جنگ زده افتاد و احساس کرد چه خوشبخت است در کشوری صلح دوست به دنیا آمده است. صدای تیر از آتشبازی‌های بی‌ضرر بزرگداشت تعطیل روز ملی بود. صوفی یووانا را به فنجان شیرکاکاوی گرم دعوت کرد. مادر صوفی خیلی کنجکاو بود بداند آینه را از کجا آورده اند. صوفی گفت آن را بیرون کلبه سرگرد یافتند و مادر بار دیگر تکرار کرد سال هاست کسی آنجا نزیسته است. یووانا که رفت، صوفی لباس قرمزی پوشید. بقیه روز تعطیل کاملا عادی گذشت. آن شب در تلویزیون خبری بود که گردان نروژی سازمان ملل در لبنان روز ملی خود را چگونه جشن گرفتند. صوفی چشم از صفحه تلویزیون بر نداشت. یکی از مردانی که آنجا می دید می توانست پدر هیلده باشد. آخرین کار صوفی در روز 17 مه آویزان کردن آینه بزرگ بر دیوار اتاق خیش بود. فردا صبح پاکت قهوه‌ای تازه‌ای در مخفیگاه بود. بیدرنگ سر آن را گشود و شروع به خواندن کرد. صفحه 175. دو فرهنگ. تنها راه جلوگیری از سرگردانی در فضای لایتناهی. صوفی عزیزم، دیگر چیزی نمانده که هم دیگر را ببینیم. می دانستم که باز به کلبه سرگرد سر خواهی زد. به همین خاطر همه کارت های پدر هیلده را آنجا گذاشتم. این تنها راه رساندن آنها به هیلده بود. نگران نباش که چطور به دستش خواهد رسید. از حالا تا 15 ژوئن اتفاقات زیادی می تواند بیفتد. همان گونه که دیدیم، فیلسوفان دوران هلنیسم اندیشه های حکمای پیشین را دوباره به کار انداختند. پاره ای حتی در صدد برآمدند، پیشینیان را به پیامبران دینی مبدل سازند. پلوتینوس چیزی نمانده بود افلاطون را نجات دهنده بشریت بخواند. ولی می دانیم که در دوره مورد بررسی ما منجی دیگری به دنیا آمد و ظهور او در بیرون سرزمین یونان و روم بود. مقصودم البته عیسای ناصری است. در این فصل خواهیم دید مسیحیت چگونه رفته رفته به دنیای یونان و روم راه یافت، کمابیش مانند دنیای هیلده که دارد رفته رفته به دنیای ما راه می‌یابد. عیسی یهودی بود و یهودیان وابسته به فرهنگ سامی‌اند. یونانیان و رومیان وابسته به فرهنگ هند و اروپایی‌اند. تمدن اروپایی ریشه در هر دو فرهنگ دارد. از این رو باید ابتدا این ریشه ها را بررسی کرد و سپس به چگونگی نفوذ مسیحیت بر فرهنگ یونان و روم پرداخت. صفحه 176 هند و اروپاییان. منظورمان از هند و اروپاییان تمامی ملت‌ها و فرهنگ‌هایی است که زبان هند اروپایی را به کار می‌برند. این همه ملل اروپایی را شامل می‌گردد، به استثنای آنهایی که مردمشان به یکی از زبان‌های فینو، اویغوری، یعنی لاپ‌ها، فنلاندی‌ها، استونی‌ها و مجارها یا به زبان باسک سخن می‌گویند. توضیح حاشیه: فینو اوگریان. ادامه متن: افزون بر این، بیشتر زبان‌های هندی و ایرانی هم به خانواده زبان‌های هند اروپایی تعلق دارند. حدود 4000 سال پیش هند اروپایی‌های بدوی در نواحی مجاور دریای سیاه و دریای خزر می‌زیستند. از اینجا موج موج قبایل هند اروپایی راه افتادند و در جنوب شرقی به ایران و هند، در جنوب غربی به یونان، ایتالیا و اسپانیا، در مغرب از راه اروپای مرکزی به فرانسه و بریتانیا، در شمال غربی به اسکاندیناوی و در شمال به اروپای شرقی و روسیه رفتند. هند اروپاییان هر کجا رفتند با فرهنگ محلی همگون شدند. با این حال زبانهای هند اروپایی و دین هند اروپایی در طول زمان نقش برجسته ایفا کرد. سرودهای ودایی متون مقدس هند باستان و فلسفه یونانی و راه دور نرویم. اساطیر سنوری ستور لسون خودمان همه به زبانهای خیشاوند نوشته شده است. توضیح حاشیه: سنوری ستور لسون 1178 تا 1241 مورخ ایسلندی، بزرگترین شخصیت قرون وسطایی ادبیات و اساطیر شمال اروپا. ادامه متن: ولی خویشاوندی تنها در زبانها نبود. زبانهای خویشاوند غالباً به اندیشه های خویشاوندی ره می برد. برای همین است که معمولاً از فرهنگ واحد هند اروپایی صحبت می شود. چیزی که بیش از همه بر فرهنگ هند اروپایی اثر نهاد، اعتقاد آنان به خدایان متعدد بود. این را مشرب چند خدایی می نامند. توضیح حاشیه: چند خدایی یا پولیتئیسم. ادامه متن: اسامی این خدایان و همچنین بسیاری از اصطلاحات دینی در سراسر مناطق هند اروپایی وجود دارد. چند نمونه می آورم. هندیان قدیم دیوس خدای آسمانی را می پرستیدند که در سانسکریت به معنی آسمان، روز و یا بهشت است. این خدا در یونانی زئوس، در لاتین جوپیتر یا پدر بهشتی و در اروپای شمالی باستان تیر خوانده می شود. بنابراین نام های دیوس، زئوس، جو و تیر انواع گویشی واژه واحدی هستند. توضیح حاشیه: تیر در آیین زردشت هم یکی از ایزدان تیر نامیده می شود. نگاه کنید به دائره المعارف مصاحب. ادامه متن: لابد در مدرسه آموخته ای که وایکینگ ها در قدیم به خدایانی معروف به اسیر باور داشتند. این واژه دیگری است که در سراسر منطقه هند اروپایی میتوان یافت، در سانسکریت زبان کلاسیک هند قدیم خدایان را اسورا و زبانهای ایرانی اهورا میخوانند. واژه دیگری برای خدا در سانسکریت دیواست، در زبانهای ایرانی دئو، در لاتین دئوس و در نورس کهن تیور. در زمان وایکینگ ها مردم به گروهی خدایان باروری مثل نیور، فریور و فریا باور داشتند. توضیح حاشیه: لفظ اوستایی این واژه پیش از ظهور زرتشت به پروردگاران قدیم آریایی مشترک بین نیاکان مردم ایران و هند اطلاق می شود. نگاه کنید به دائرة المعارف مصاحب. دئو. ادامه متن: این خدایان را به اسم جمع وانر می نامیدند که واژه‌ای برآمده از نام ونوس الهه باروری است. سانسکریت واژه خیشاوند وانی را دارد که به معنای میل می باشد. میان پاره اساطیر هند اروپایی نیز شباهت‌های بارزی به چشم می خورد. داستان‌های سنوری درباره خدایان کهن نورس انسان را به یاد اسطوره‌هایی می اندازد که از 2000 سال پیش در هند رواج داشته است. البته اساطیر سنوری انعکاسی است از محیط شمال اروپا و اساطیر هندی از محیط هندوستان. با این حال بسیاری از آنها نشانه هایی از اصل مشترک دارند. این نشانه ها در اساطیر مربوط به معجون های عمر جاودان و در کشاکش خدایان با دیو های پلیدی و بی‌نظمی به روشنی کامل به چشم می خورد. در شیوه های تفکر فرهنگ های هندوروپایی نیز شباهت های روشنی دیده می شود. یک شباهت بارز طرز جهانبینی آنهاست. همه جهان را همچون نمایشی می انگارند که در آن نیروهای نیکی و بدی در کشمکشی بی امان با یکدیگر روبرو می شوند. هند اروپاییان بدین قرار اغلب کوشیدند پیشگویی کنند که نبرد میان خیر و شر به کجا می انجامد. می توان به حق گفت که پیدایش فلسفه یونانی در گستره فرهنگ هند اروپایی تصادفی نبوده است. اسطوره هندی و یونانی و شمال اروپایی همه گرایش‌های آشکاری به جهان نگری فلسفی یا گمانه‌ای دارد. توضیح حاشیه: گمانه‌ای یا اسپکیولاتیو. ادامه متن: هند اروپاییان جویای بصیرت در درون تاریخ جهان بودند. حتی می توان در این یا آن فرهنگ جهان هند اروپایی برای بصیرت یا شناخت واژه خاصی یافت. این در سانسکریت ویدیا است که شبیه لغت یونانی ایدعا یا مثال است که می دانیم چه نقش مهمی در فلسفه افلاطون داشت. این کلمه در لاتین می شود ویدئو که در میان رومیان تنها به معنی دیدن است. دیدم برای ما گاه به معنای فهمیدم است و در فیلم های کارتون هر وقت که فکر بکری به ذهن مثلا وودی وود پکر می رسد چراغی بالای سرش روشن و خاموش می شود. در زمان ما که دیدن مترادف خیره شدن به صفحه تلویزیون شده است، در زبان انگلیسی برای دانا و دانایی واژگان ویزدم و وایز را داریم، در آلمانی ویسن به معنای دانستن. این واژه در زبان نروژی ویتن است که هم ریشه کلمه ویدیای هندی و ایدئای یونانی و ویدئوی لاتین می باشد. روی هم رفته می توان نتیجه گرفت که بینایی مهمترین حس برای هند اروپاییان بوده است. ادبیات هندیان، یونانیان، ایرانیان و جرمنان سرشار از بینایی ها و تصورات بزرگ کیهانی است. از ویژگی های دیگر فرهنگ هند اروپایی نقاشی و پیکرتراشی خدایان و رویدادهای اساطیری است. نکته آخر آن که هند اروپاییان از تاریخ دید ادواری داشتند. به اعتقاد آنان تاریخ همچون فصل‌های سال دور می‌زند، پس تاریخ آغاز و پایانی ندارد، بلکه تمدن‌های گوناگون است که در کنش و واکنش پایان ناپذیر تولد و مرگ فراز و فرود می‌یابد. هر دو آیین بزرگ شرقی، هم کیش هند و هم کیش بودا، در اصل هند اروپایی هم. همچنین است فلسفه یونانی و چه شباهت‌های آشکاری بین هندوئیسم و بودیسم از یک سو و فلسفه یونان از دیگر سو می توان دید. کیش هندو و کیش بودا حتی امروزه سرشار از اندیشه‌های فلسفی است. در آیین هندو و بودا اعتقاد بر این است که خدا در همه چیز حضور دارد، وحدت وجود، و بشر می تواند از راه بینش دینی با خدا یکی شود. توضیح حاشیه: وحدت وجود یا پانتئیسم. ادامه مت. پلوتینوس که یادت هست صوفی، برای تحقق این امر به مکاشفه عمیق، به راز دلگویی با خود نیاز است. بنابراین در شرق گوشه‌گیری و بی حرکتی جزو مکارم دینی است. در یونان باستان نیز بسیاری را عقیده بر این بود که برای رستگاری روح باید به حیات زهد منشانه یا انزوای مذهبی پناه برد. ریشه بسیاری وجوه زندگی روحانی قرون وسطا را می توان در تمدن یونان روم جست. تناسخ روح یا تولد ادواری نیز اعتقاد راسخ شماری از فرهنگ‌های هند اروپایی است. از بیش از 2500 سال پیش هدف قایی حیات برای هندیان رهایی از دور تولد دوباره بوده است. افلاطون نیز به تناسخ روح باور داشت. صفحه 179. سامی‌ها. اکنون برویم سراغ سامی‌ها صوفی. اینها به فرهنگ و زبان‌های کاملاً متفاوت تعلق داشتند. سامی‌ها از شبه جزیره عربستان برخاستند، ولی آنها هم به بخش‌های مختلف جهان مهاجرت کردند. یهودیان بیش از 2000 سال دور از موطن خود زیستند. تاریخ و دین سامی از طریق دنیای مسیحی به نقاط دور افتاده برده شد و اسلام هم فرهنگ سامی را بسی گسترش داد. هر سه دین باختری، یهودیت، مسیحیت و اسلام، پیش زمینه سامی دارند. قرآن، کتاب مقدس مسلمانان و نیز عهد عتیق هر دو به زبانهایی از خانواده زبانهای سامی نوشته شده اند. یکی از واژه‌های عهد عتیق برای خدا از همان ریشه سامی الله مسلمانان است. کلمه الله صرفاً به معنی خداست. به مسیحیت که می‌رسیم کار پیچیده‌تر می‌شود. مسیحیت نیز پیش زمینه سامی دارد، ولی عهد جدید به زبان یونانی نوشته شد و همین که الهیات و اصول اعتقادی مسیحیت تدوین می‌یافت، یونانی و لاتین و نیز فلسفه هلنیستی بر آن تأثیر نهاد. هند اروپاییان به شماری خدایان گوناگون باور داشتند، ولی ویژگی سامی‌ها آن بود که همه از ابتدا معتقد به یک خدا بودند. این را یک تاپرستی می خوانند. توضیح حاشیه یکتاپرستی یا مونوتئیزم. ادامه متن. یهودیت و مسیحیت و اسلام هر سه اساساً به وحدانیت خداوند ایمان دارند. دید سامی ها از تاریخ خطی است. به سخن دیگر، به نظر آنها خط ممتدی می باشد. در ابتدا خدا جهان را آفرید و این آغاز تاریخ بود و روزی جهان پایان می‌یابد و آن روز رستاخیز است که خداوند به داوری زنده و مرده خواهد نشست. نقش تاریخ برای هر سه دین باختری مهم است. اینها اعتقاد دارند که خدا در سیر تاریخ دخالت می کند. پاره ای حتی می گویند وجود تاریخ برای آن است که خدا مشیت خود را بر جهان اعمال کند. همان گونه که روزگاری ابراهیم را به سرزمین موعود رهنمون شد، بشر را نیز از طریق تاریخ به سوی روز رستاخیز پیش می‌برد. آن روز که فرا رسد، بدی‌ها همه در جهان از میان خواهد رفت. سامی‌ها چندین هزار سال تاریخ نگاشتند و بر نقش خدا در گذار تاریخ تأکید گذاشتند و همین ریشه‌های تاریخی در اون مایه کتاب‌های مقدس آنها است. شهر اورشلیم حتی امروزه مرکز مذهبی به یک اندازه مهمی برای یهودیان و مسیحیان و مسلمانان می باشد که این خود سابقه مشترک این سه دین را می رساند. این شهر تعدادی مهم کلیساهای یهودی، کلیساهای مسیحی و مساجد اسلامی را در بر گرفته است. بدین سبب جای تأسف است که اورشلیم مایه ستیز و نزاع شده است. هزاران هزار تن بر سر این شهر جان باخته اند، چون نمی توانند توافق کنند چه کسی باید بر این شهر جاودانی سلطه یابد. امید است سازمان ملل روزی موفق شود اورشلیم را بیت المقدس هر سه دین سازد. در این بخش عملی درس فلسفه امان فعلا بیش از این پیش نمی رویم. کار را در بست به عهده پدر هیلده می گذاریم. باید تا حال دریافته باشی که او ناظر سازمان ملل در لبنان است. اگر بخواهم دقیق تر بگویم، باید افشا کنم که وی با درجه سرگردی انجام وظیفه می کند و اگر داری ارتباطی حس می کنی، منظور کاملا همین است. از طرف دیگر بهتر است پیش آمدها را پیشگویی نکنیم. یادت هست گفتیم بینایی برای هند اروپاییان مهمترین حس بود؟ جالب است که برای سامیان شنوایی حس مهم است. تصادفی نیست که کیش یهود با این کلمات آغاز می شود. بشنو ای اسرائیل. در عهد عتیق می خوانیم چگونه مردم کلمات خدا را شنیدند. پیامبران یهودی هم خطبه های خود را معمولاً با عباراتی از این دست شروع می کنند. چنین گفت یهوه، یعنی خدا. در مسیحیت نیز بر شنیدن کلام خدا تکیه شده است. قرائت به صدای بلند خواندن از خصوصیات مناسک هر سه دین مسیحی، یهودی و اسلام است. از این گذشته گفتم که هند اروپاییان پیوسته از خدایان خود تمثال و مجسمه می ساختند. سامی ها هیچگاه به این کار دست نزدند. اینها مجاز نبودند تصویر یا تندیسی از خدا یا الوهیت بیافرینند. عهد عتیق می فرماید انسان نباید صورت خدا را بکشد. این هنوز هم قانون یهودیت و اسلام است. در اسلام افزون بر این به طور کلی از عکاسی و هنر چندان استقبال نمی شود، زیرا انسان نباید در آفریدن چیزی با خدا رقابت کند. ولی لابد در فکری که کلیساهای مسیحی پر از تصاویر عیسی و خداست. تا درست است صوفی، اما این نمونه کوچکی است که مسیحیت چه اندازه از دنیای یونان روم تأثیر گرفت. در کلیسای ارتودکس یعنی در یونان و در روسیه تصویر حک شده یا مجسمه و شمایل عیسای مصلوب از روی داستانهای کتاب مقدس هنوز قدغن است. سه دین باختری برخلاف ادیان بزرگ خاورزمین میان خدا و خلقت فاصله می‌گذارند. هدف این سه رهایی از دور تناسخ نیست، بلکه مبرا شدن از گناه است. از اینکه بگذریم ویژگی حیات مذهبی آنها بیشتر دعا و وعظ و مطالعه متون مقدس است تا مکاشفه و فرو رفتن در خود. صفحه 182 اسرائیل. قصدم این نیست صوفی که با آموزگار تعلیمات دینیت رقابت کنم، ولی بگذار با هم نگاهی تند به پیشینه یهودی مسیحیت بیندازیم. داستان از آنجا شروع شد که خدا جهان را آفرید. چگونگی آن را می توانی در صفحه اول کتاب مقدس بخوانی. سپس بشر از فرمان خدا سرپیچی کرد. مجازاتش این بود که نه تنها آدم و حوا از باغ عدن رانده شدند، بلکه مرگ هم به جهان آمد. نافرمانی بشر از خداوند مضمونی است که در سر تا سر کتاب مقدس به چشم می‌خورد. اگر در کتاب پیدایش اندکی پیشتر برویم به ماجرای طوفان و کشتی نوح می‌رسیم. آنگاه می‌خوانیم که خدا با ابراهیم و قوم او عهدی بست. این عهد یا پیمان آن بود که ابراهیم و تبارش فرمانهای خدا را پاس دارند. در مقابل خدا وعده داد از همه فرزندان ابراهیم حمایت کند. بعدها در حدود 1200 پیش از میلاد وقتی خداوند ده فرمان را در کوه سینا بر موسی نازل کرد، این عهد از نو تجدید شد. در آن موقع اسرائیلیان سالیان دراز در مصر بردگی کرده بودند، ولی به یاری خدا دوباره به سرزمین خود برگشتند. نزدیک 1000 سال پیش از ظهور مسیح و بنابراین مدتها قبل از آنکه فلسفه یونانی پدید آید، نام سه پادشاه بزرگ اسرائیل را می شنویم. اولی شاول بود، سپس داوود آمد و بعد از او سلیمان. در این هنگام تمام اسرائیلیان در قلمرو واحدی کنار هم به سر می بردند و به ویژه در زمان پادشاهی داوود شاهد دورانی از شکوه سیاسی، نظامی و فرهنگی بودند. پادشاه که برگزیده می شد، مردم او را مسح می کردند. بدین صورت عنوان مسیح می یافت که به معنای مسح شده است. مردم پادشاه خود را به تعبیر مذهبی واسطه ای بین خدا و خود می پنداشتند. از این روگاه پادشاه را پسر خدا و کشور را ملک خدا می خواندند. ولی دیری نپایید که قدرت اسرائیل رو به کاهش نهاد و کشور به سرزمین شمالی اسرائیل و سرزمین جنوبی یهودیه تقسیم شد. توضیح حاشیه: یهودیه یا جودیا. ادامه متن. در سال 722 پیش از میلاد سرزمین شمالی به دست آشوریان افتاد و اهمیت سیاسی و مذهبی خود را کاملا از دست داد. سرزمین جنوبی سرنوشت بهتری نداشت. آنجا را نیز بابلی‌ها در 586 پیش از میلاد فتح کردند. معبد آن را در هم کوبیدند و مردمش را به اسارت به بابل بردند. اسارت بابل تا 539 پیش از میلاد طول کشید. آنگاه به آنها اجازه داده شد به اورشلیم بازگردند و معبد بزرگ را مرمت کنند، ولی در بقیه دوران پیش از تولد مسیح یهودیان همچنان زیر تسلط خارجی به سر بردند. یهودیان پیوسته از خود می‌پرسیدند چرا ملک داوود از هم پاشید و چرا فاجعه پس از فاجعه بر آنها بارید، حال آنکه خداوند وعده داده بود اسرائیل را در کنف حمایت خود نگه دارد، ولی آیا مردم هم عهد نکرده بودند که فرمانهای خدا را گردن نهند؟ رفته رفته همه پذیرفتند که خدا دارد اسرائیل را برای نافرمانی تنبیه می‌کند. از حدود 750 پیش از میلاد پیامبران گوناگونی پیدا شدند و ندا در دادند که خدا با اسرائیل به خشم آمده است، چون فرمانهایش را زیر پا می گذارد. می گفتند خداوند روزی به داوری خواهد نشست و حساب اسرائیل را خواهد رسید. این گونه پیشگویی ها را پیشگویی روز مکافات می خوانیم. در طول زمان پیامبران دیگری آمدند که وعظ می کردند. خدا شماری از بندگان برگزیده خود را رهایی می بخشد و آنها را شهریار است. صفحه 183. در طول زمان پیامبران دیگری آمدند که وعظ می کردند. خدا شماری از بندگان برگزیده خود را رهایی می بخشد و آنها را شهریار صلح یا پادشاهی از خاندان داوود می فرستد. ملک قدیمی داوود را باز می گرداند و مردم را آینده ای پر سعادت در مقام می آورد. اشعیای نبی می گفت مردمی که در تاریکی گام بر می داشتند نور بزرگی خواهند دید و آنهایی که در سرزمین سایه مرگ به سر می برند روشنی بر آنها تابیده است. این گونه پیشگویی ها را بشارت نجات می نامیم. خلاصه مطالب: فرزندان اسرائیل در زمان پادشاهی داوود خوش زیستند، ولی بعد که وضع آنها رو به وخامت گذاشت، پیامبران آنها اعلام کردند که روزی پادشاهی تازه از خاندان داوود خواهد آمد. این مسیح یا پسر خدا مردم را رهایی می بخشد، عظمت اسرائیل را باز می گرداند و ملکوت خدا را بنا می گذارد. صفحه 184. عیسی. صوفی، هنوز که مرا ترک نکرده ای. واژگان کلیدی در اینجا مسیح، پسر خدا و ملکوت خدا است. در آغاز اینها همه مفهوم سیاسی داشت. در زمان عیسی بسیاری تصور می کردند مسیح تازه ای خواهد آمد. رهبری از نظر سیاسی، نظامی و دینی همتراز شهریار داوود. این منجی را رهاننده ملی می پنداشتند، یعنی کسی که یهودیان را از زیر سلطه رومیان می رهاند و رنج آنان را پایان می دهد. این به جای خود، ولی کسانی هم بودند که دید فرابین‌تر داشتند. پیامبران 200 سال گذشته همه گفته بودند مسیح موعود منجی همه جهان خواهد بود. وی نه فقط اسرائیلی ها را از یوغ بیگانه نجات می دهد، بلکه رهاننده تمامی بشریت از تقصیر و گناه و از این بالاتر از مرگ نیز خواهد بود. آرزوی رستگاری به مفهوم رهایش در سراسر جهان یونانی گسترده بود. در این میان عیسای ناصری می آید. وی نخستین کسی نبود که گفت مسیح موعود است. عیسی نیز واژگان پسر خدا، ملکوت خدا و نجات را به کار می برد. بدین ترتیب زنجیره پیامبران قدیم را نگه می دارد. روانه اورشلیم می شود و اجازه می دهد جمعیت او را منجی خلق بخواند، یعنی درست نقش پادشاهان پیشین را ایفا می کند که مردم آنها را طی مراسمی بر تخت می نشاندند. همچنین اجازه می دهد مردم او را مسح کنند. میگوید زمان آن فرا رسیده که ملکوت خدا بیاید. ولی نکته مهمی را باید از یاد نبرد. عیسی میان خود و دیگر مسیح ها فرق نهاد. آشکارا گفت او شورشی سیاسی یا نظامی نیست. رسالت او بزرگتر از این حرف ها است. رستگاری و بخشایش خداوند را برای همه کس موعظه می کرد. به مردمی که سر راه خود می دید می گفت گناهان شما به خاطر نام پروردگار بخشوده شده است. بخشودگی گناهان به دینسان کاملا بی سابقه بود و افزون بر این خدا را پدر یا ابا می خواند. این هم در جامعه یهودی آن زمان از هر جهت تازگی داشت. بنابراین طولی نکشید که صدای اعتراض فقیهان یهود بر ضد او برخاست. پس وضع چنین بود. بسیاری از مردم زمان عیسی چشم به راه مسیحی بودند که با بوق و کرنا، به سخن دیگر با آتش و شمشیر ملکوت خدا را باز آورد. اصطلاح ملکوت خدا البته در موعظه های عیسی مکرر شنیده می شد، منتها به مفهومی بسیار وسیع تر. عیسی می گفت ملکوت خدا دوست داشتن همسایت، دلسوزی در حق ضعیفان و تنگ دستان و بخشایش خطاکاران است. این تغییری شگرف در معنای اصطلاحی بود که قرن‌های متمادی لحن جنگ طلبانه داشت. مردم منتظر رهبری نظامی بودند که بیدرنگ استقرار ملکوت خدا را اعلام کند. در عوض عیسی با خرقه مندرس و صندل از راه می‌رسد و به آنها میگوید ملکوت خدا یا عهد جدید آن است که همسایت را به اندازه خودت دوست بداری و به این هم بسنده نمی کند. صوفی میگوید باید دشمنان خود را نیز دوست بداریم و اگر ما را سیلی زدند تلافی نکنیم، حتی گونه دیگر خود را پیش آوریم و باید ببخشیم، نه 7 بار بلکه 70 در 70 بار. عیسی گفتگو با روسپیان، با رباخاران فاسد و با تبهکاران سیاسی را دون شأن خود نمی شمرد. از این هم پا فراتر نهاد. گفت آدم بیکار و بیاری که همه ارث پدرش را برباد داده است، یا مأمور مالیات خردپایی که اموال دولتی را به جیب زده است، وقتی توبه کند و عفو طلبد نزد خدا بیگناه می شود، چون خداوند بخشنده و مهربان است. عیسی از این هم بالاتر رفت. گفت این گناهکاران در دیدگان خدا صالح‌تر و برای بخشایش خدا لایق‌ترند تا آن فریسیان منزه که همه جا لاف پاک دامنی می‌زنند. توضیح حاشیه: فریسیز نام یکی از 2 فرقه بزرگ مذهبی و سیاسی یهود در زمان عیسی. ادامه مد: عیسی خاطر نشان کرد که هیچ کس نمی تواند خود را شایسته بخشایش خداوند بداند. ما برخلاف اعتقاد بسیاری از یونانی ها نمی توانیم خود را رهایی بخشیم. خواستهای اخلاقی دشوار عیسی در خطبه بالای کوه نه تنها مشیت الهی را می آموخت، بلکه نشان می داد احدی در چشم خدا کاملا درست کار نیست. بخشندگی خدا بی انتهاست، ولی باید به خدا رو آورد و دعا کرد ما را ببخشد. مطالعه کاملتر عیسی را به آموزگار تعلیمات دینیت وامی گذارم. بیچاره کار شاقی در پیش دارد. امیدوارم بتواند نشان بدهد عیسی چه مرد بیمثالی بود. عیسی به شیوهی زیرکانه زبان زمان خود را به کار برد و نغمه‌های جنگی دیرین را معنایی کاملا تازه و گسترده داد. تعجب‌آور نیست که کارش به صلیب کشید. پیام انقلابی رهایی بخش وی چنان منافع و عوامل قدرت را به خطر می انداخت که باید از سر راه برداشته می شد. هنگام گفتگو درباره سقراط دیدیم که توسل به عقل و منطق مردم چقدر میتواند خطرناک باشد. در مورد عیسی میبینیم درخواست محبت برادرانه و بخشندگی بیقید و شرط نیز خالی از خطر نیست. حتی در دنیای امروزی هم میتوان دید آنجا که درخواست ساده صلح، مهر و محبت، آزوغه برای مستمندان یا بخشودگی دشمنان دولت مطرح است، کمیته قدرت‌های نیرومند چقدر لنگ است. شاید یادت باشد افلاطون چه اندازه خشمگین بود که درست کارترین مرد آتن بدان سان جان باخت. عیسی نیز طبق تعالیم مسیحی یگان انسان درستکاری بود که پا به جهان نهاد. با این همه او را به مرگ محکوم کردند. مسیحیان میگویند وی به خاطر بشریت جان سپرد. این همان است که مسیحیان معمولا مصیبت عیسی میخوانند. عیسی خادم رنجبر بود و کفاره گناهان بشر را به گردن گرفت تا ما را از خشم خدا رهایی یابد. صفحه 187 پولس. چند روز پس از مصلوب شدن و به خاک سپردن عیسی، همه جا شایع شد وی از قبر برخاسته است. عیسی بدین طریق نشان داد که آدم عادی نیست و به راستی پسر خدا است. می توان گفت که کلیسای مسیحی در صبحگاه قیام مسیح با شایعات رستاخیز عیسی بنیان نهاده شد. توضیح حاشیه: صبحگاه قیام مسیح یا ایستر. ادامه متن: با شایعات رستاخیز عیسی بنیان نهاده شد. این در واقع چیزی است که پولس می گوید و اگر مسیح برنخواسته باشد، پس موعظه های ما و نیز ایمان شما بیهوده است. حال همه بشریت می تواند به رستاخیز جسم چشم امید ببندد، چرا که عیسی برای نجات ما به صلیب کشیده شد. ولی صوفی عزیز، فراموش نکن که از دیدگاه یهودی روح فناناپذیر یا هیچ شکل تناسخ موضوع نداشت. این اندیشه یونانی و بنابراین هند اروپایی بود. توضیح حاشیه: طبق عقیده نصارا این چنین است. مترجم. ادامه متن: به روایت مسیحیت هیچ چیز از جمله روح در انسان به خودی خود فناناپذیر نیست. کلیسای مسیحی البته به رستاخیز جسم و حیات جاودان معتقد است، منتها رهایی ما از مرگ و از عذاب فقط از طریق معجزه الهی میتواند انجام گیرد و به شایستگی یا توانایی طبیعی فطری ما ربطی ندارد. مسیحیان اولیه بدین ترتیب بشارت یا رستگاری را از طریق ایمان به عیسی مسیح موعظه میکردند. ملکوت خدا با میانجیگری او تحقق می‌یابد و در این حال می‌توان تمامی جهان را برای مسیح به دست آورد. واژه مسیح ترجمه لفظ عبری مشیاه به معنای مسح شده است. سالی چند پس از درگذشت عیسی، پولس فریسی به مسیحیت گروید و با مسافرت‌های رسالت آمیز خود به گوشه و کنار جهان یونانی رومی، مسیحیت را دینی جهانگیر ساخت. شرح این ماجرا را در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم. تعلیمات و راهنمایی‌های پولس به مسیحیان از راه رساله‌های متعددی که برای جماعت‌های اولیه مسیحیان نوشته به ما رسیده است. سپس پولس از آتن سر در می آورد و بیدرنگ سراغ میدان شهر در پایتخت فلسفه می رود و در خبر است شهر را که یک سره غرق بت پرستی دید، غیرتش به جوش آمد. از کنیسه یهودیان در آتن دیدن کرد و با حکمای اپیکوری و رواقی به گفتگو نشست. او را بر بالای تپه آریوپاگوس بردند و پرسیدند: ممکن است به ما بگویی این آیین تازه‌ای که حرفش را می‌زنی چیست؟ سخنان تو به گوش ما شگفت می آید. ما می خواهیم معنای آن را بفهمیم. صوفی، می توانی تصورش را بکنی؟ مردی یهودی ناگاه در میان بازار آتن پیدا می شود و از رهاننده ای سخن می گوید که بر صلیب آویخته شد و بعد از گور برخاست. برخوردهای بعدی فلسفه یونانی و آموزه نجات مسیحی را حتی می توان در این دیدار پولس از آتن حس کرد. به هر حال پولس آشکارا موفق می شود توجه آتنی ها را به حرف های خود جلب کند. از فراز آریوپاگوس در پای معابد سرفراز آکروپولیس به سخنرانی می پردازد: ای مردم شهر آتن، می بینم که شما در کلیه امور پندار واهی دارید، زیرا وقتی می گشتم و معبودهای شما را مشاهده می کردم، به قربانگاهی رسیدم که بر آن نوشته بود تقدیم به خدای ناشناخته. من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما می شناسانم. خدایی که دنیا را و هرچه در آن است آفرید و صاحب آسمان و زمین است، در معبدهای ساخته دست انسان ساکن نیست و به چیزهایی که آدمیان با دستهای خود فراهم می آورند نیاز ندارد، زیرا خداست که نفس و حیات و همه چیز به ما می بخشد. او تمامی ملتها را از نسل یک انسان آفرید تا در کلیه سطح زمین ساکن شوند و برای آنان اوقاتی مقرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی معین کرد تا خدا را بجویند و کور کورانه پی او نگردند و شاید او را بیابند، هرچند او از هیچ کدام ما دور نیست، زیرا ما در او به سر می بریم و در او حرکت و هستی داریم، همان گونه که برخی از شاعران خودتان هم گفتند، همانطور که فرزند خدا هستیم، فرزند او هم هستیم و نباید گمان بریم که سر خداوند از طلا یا نقره یا سنگ است و با هنر و مهارت آدمی تراشیده شده است. خداوند از دوران جهالت ما چشم پوشید، اما اکنون همه جا بشر را امر به توبه می فرماید. او روزی را مقرر فرمود که جهان را با راستی و درستی از طریق مردی که خود برگزید داوری خواهد کرد و برای اطمینان خاطر تمامی بشر وی را پس از مرد زنده کرد. پولس در آتن، تصورش را بکن صوفی، مسیحیت به دنیای یونانی رومی راه یافته بود و این امر تازه‌ای بود. هیچ شبیه فلسفه اپیکوری، رواقی یا نو افلاطونی نبود. با این حال پولس جنبه‌های مشترکی در این دو فرهنگ یافت. تأکید ورزید که جستجوی خدا برای همه آدم‌ها طبیعی است. این حرف برای یونانیان تازگی داشت. مطلب تازه تعلیمات پولس آن بود که خدا خود را به بشر آشکار ساخته، آنها را در حقیقت به سوی خود فرا خوانده است. بنابراین خدا دیگر خدای فلسفی نیست که آدمیان با درک و فهم خود به او نزدیک شوند. همچنین صورتی از طلا یا نقره یا سنگ نیست. امثال اینها در آکروپولیس و بازار آتن فراوان است. خدا ساکن معبدهای ساخته دست انسان نیست. این خدا خدایی شخصی است. خدایی که در مسیر تاریخ مداخله می کند و به خاطر بشریت بر بالای صلیب می میرد. سخنرانی پولس در آریوپاگوس که به پایان می رسد، به شرحی که در اعمال رسولان می خوانیم، بعضی او را در باره رستاخیز مردگان مسخره می کنند، ولی دیگران می گویند در این مورد باز به سخن تو گوش خواهیم داد. کسانی هم به او می گروند و به مسیحیت ایمان می آورند. یکی از اینان بد نیست بدانی، زنی بود به نام داماریس. زنان از جمله پیروان پرحرارت مسیحیت بودند. پولس بدین روال فعالیت‌های رسالت آمیز خود را ادامه داد. چند دهه پس از مرگ عیسی، اجتماعات مسیحی در همه شهرهای مهم یونانی و رومی، در آتن، در روم، در اسکندریه، در افسوس و در کرنت به وجود آمده بود. در ظرف 300-400 سال تمامی جهان هلنیستی مسیحی شده بود. صفحه 190 اصول دین. اهمیت اساسی پولس برای مسیحیت تنها در نقش مبلغ دینی نیست، بلکه در میان جماعت‌های مسیحی نیز نفوذ عظیم داشت. در آن زمان به هدایت روحانی نیاز مبرم بود. یک مسئله مهم در سالهای نخست بعد از عیسی آن بود که آیا افراد غیر یهودی می توانند مسیحی شوند بدون اینکه ابتدا به یهودیت بگروند؟ آیا مثلا مسیحی یونانی لازم است قوانین خورد و خوراک یهودی را مراعات کند؟ پولس عقیده داشت لزومی ندارد. مسیحیت را چیزی فراگیرتر از یک فرقه یهودی می دانست. مسیحیت با پیام رستگاری جهانی خود خطاب به همه آدمیان بود. عهد جدید که عیسی میان خدا و بشر بست، جایگزین عهد عتیق میان خدا و اسرائیل شده بود. مسیحیت به هر تقدیر تنها دین آن زمان نبود. همانطور که قبلا دیدیم، جهان یونانی زیر نفوذ آمیزه‌ای از دینهای مختلف بود. بدین سبب برای کلیسا اهمیت حیاتی داشت که با فشرده ای موجز از آیین مسیحیت پا پیش نهد، تا هم خود را از مذهبهای دیگر مشخص سازد و هم مانع چند دستگی در کلیسای مسیحی شود. پس نخستین اصول دین بنیاد نهاده شد که خلاصه ای از احکام جزمی یا مبانی عقیدتی مسیحی بود. یکی از این مبانی عقیدتی این بود که عیسی هم خداست هم انسان، یعنی عیسی تنها به خاطر اعمالش پسر خدا نامیده نمی‌شد، او خود خدا بود. در ضمن انسانی راستین نیز بود، انسانی که بدبختی‌های بشر را آزمود و عملاً بر بالای صلیب زجر کشید. این ممکن است ضد و نقیض بنماید، ولی پیام کلیسا دقیقاً این بود که خدا انسان شد. عیسی نیمه خدا، یعنی نیمی آدم، نیمی خدا نبود. اعتقاد به این گونه نیمه خدایان در یونان و سرزمین‌های هلنیستی کاملاً رواج داشت. کلیسا عیسی را خدای کامل، انسان کامل می‌پنداشت. پی‌نوشت: اجازه بده صوفی عزیزم چند کلمه دیگر نیز بگویم که اینها همه چگونه به هم ربط می‌یابد. هنگامی که مسیحیت وارد دنیای یونانی رومی می‌شود، تلاقی شگرف دو فرهنگ مشهود است و نیز یکی از انقلاب‌های فرهنگی بزرگ تاریخ روی می‌دهد. دیگر چیزی نمانده که از دوران کهن پا بیرون نهیم. اینک از ایام نخستین فیلسوفان یونانی تقریباً 1000 سال گذشته، قرون وسطای مسیحی را در پیش رو داریم که آن هم حدود 1000 سال طول کشید. گوته، شاعر آلمانی زمانی، گفت کسی که از 3000 سال بهره نگیرد تنگ دست به سر می برد. دلم نمی خواهد تو به چنین وضع اسفناکی بیفتی. هرچه از دستم برایت می کنم که با ریشه های تاریخیت آشنا شوی. این تنها راه آدم شدن است. تنها راه فراتر رفتن از میمون برهنه است. تنها راه جلوگیری از سرگردانی در فضای لایتناهی است. این تنها راه آدم شدن است، تنها راه فراتر رفتن از میمون برهنه است. صوفی مدتی نشست و از سوراخ‌های ریز پرچین خیره به باغ نگریست. رفته رفته داشت می فهمید چرا این اندازه اهمیت دارد ریشه های تاریخی خود را بداند. تردید نیست که این برای بنی اسرائیل بی اهمیت نبود. او خود دختری معمولی است، ولی اگر ریشه های تاریخیش را دریابد کمی کمتر معمولی خواهد بود. در این کره خاکی چند سالی بیش نخواهد زیست، ولی اگر تاریخ بشریت تاریخ حیات خود اوست، وی به تعبیری زنی چندین هزار ساله است. قرون وسطا صفحه 193. فرق است میان راه را تا نیمه رفتن با راه خطا رفتن. یک هفته گذشت و از آلبرت و کناکس خبری نشد. از لبنان هم کارت پستالی نرسید، اما صوفی و یوانا هنوز درباره کارت هایی که در گلبه سرگرد یافتند صحبت می کردند. یوانا به عمرش اینقدر نترسیده بود، ولی چون اتفاقی نیفتاد ترسش ریخت و دوباره غرق درس و تکلیف خانه و بدمینتون شد. صوفی نامه های آلبرتو را دوباره و سه باره خواند. در پی سر نخی می گشت که معمای هیلده را روشن کند. در ضمن نیز فرصتی بود که فلسفه کلاسیک را بهتر بفهمد. حالا دموکریتوس و سقراط، افلاطون و ارسطو را به خوبی از هم باز می شناخت. روز جمعه 25 مه در آشپزخانه غذا درست می کرد تا وقتی مادرش آمد شام حاضر باشد. این قرار هر جمعه آنها بود. امروز داشت سوپ ماهی و کوفته قلقلی و هویج می پخت، ساده و بی درد سر. بیرون باد می آمد، همانطور که ایستاده قابلمه را هم می زد بیرون را نگاه کرد. درختان قان چون ساقه های گندم تکان می خوردند. ناگهان چیزی به پنجره خورد. صوفی دوباره رو گرداند و دید چیزی به شیشه چسبیده. یک کارت پستال بود. روی آن از پشت شیشه خوانده می شد: هیلده مولر کنک، تفسد صوفی آموندسن. انتظار چیزی از این قبیل داشت. پنجره را باز کرد و کارت را برداشت. یعنی باد آن را از لبنان تا اینجا آورده بود؟ تاریخ این کارت هم 15 ژوئن بود. صوفی قابلمه را از سر اجاق برداشت و پشت میز آشپزخانه نشست. روی کارت نوشته بود: هیلده عزیز، نمیدانم وقتی این کارت را میخوانی هنوز جشن تولدت خواهد بود. امیدوارم که این طور باشد، یا دست کم خیلی دیر نشده باشد. طول یک یا دو هفته برای صوفی همانی نیست که برای ماست. من برای شب اول تابستان خانه خواهم بود. آن وقت هیلده ساعتها با هم روی نیمکت تاب به باغ می نشینیم و دریا را تماشا می کنیم. خیلی حرف داریم با هم بزنیم. قربانت پدر، که گاه از کشمکش هزار ساله یهودیان و مسیحیان و مسلمانان بسیار افسرده می شود. پیوسته به خود می گویم این هر سه دین از ابراهیم سرچشمه گرفتند. پس ظاهراً خدای واحدی را می پرستند، ولی هابیل و قابیل در اینجا هنوز از کشتن یکدیگر دست نکشیده اند. پی نوشت: سلام مرا به صوفی برسان. طفلک هنوز نمی داند این چیزها چه ربطی به هم دیگر دارد، ولی تو شاید می دانی. صوفی از خستگی سرش را روی میز گذاشت. یک چیز مسلم بود، اصلا سر در نمی آورد این چیزها چه ربطی به هم دارد، ولی هیلده لابد می داند. اگر پدر هیلده از دختر می خواهد به صوفی سلام برساند، این یعنی هیلده او را می شناسد. حال آنکه صوفی درباره هیلده چیزی نمی داند. ماجرا خیلی پیچیده بود و صوفی باز رفت سراغ آماده کردن شام. کارت پستالی خود به خود چسبیده بر پنجره آشپزخانه. این را می گویند پست هوایی. قابلمه را تازه روی اجاق گذاشته بود که تلفن زنگ زد. نکند پدر باشد. چقدر دلش می‌خواست پدرش از سفر می‌آمد و دختر اتفاقات چند هفته اخیر را برایش تعریف می‌کرد، ولی این لابد یوواناست یا مادر. سوفی گوشی را برداشت، گفت: سوفی آمونسن. صدایی گفت: منم. سوفی یقین کرد که اولاً پدرش نیست، در ثانی صدا صدای مرد است و سوم این صدا را قبلاً هم شنیده است. جنابادی؟ آلبرتو. اوه! سوفی زبانش بند آمد. صدا را شناخت. این همان صدای ویدیوی آکروپولیس بود. حالت خوبه؟ بله بله. از این پس دیگر نامه ای نخواهد بود. من جسارتی نکردم. باید هم دیگر را ببینیم. فوریت دارد. میفهمی؟ چطور؟ پدر هیلده دارد حلقه را تنگ میکند. چگونه؟ از همه جوانب. سوفی، ما باید با هم کار کنیم. چطوری؟ تا داستان قرون وسطا را نشنوی نمیتوانی کمک چندانی بکنی. ما باید رنسانس همچنین قرن 17 را بررسی کنیم. بارکلی چهره کلیدی است. این همان کسی است که در قاب عکس کلبه سرگرد بود. خودش است. کشاکش واقعی شاید بر سر فلسفه این مرد باشد. جوری حرف میزنید که انگار جنگی در پیش است. بهتر است بگوییم نبرد اراده هاست. باید توجه هیلده را جلب کنیم و پیش از آن که پدرش به لسن برسد دختر را هم دست خود سازیم. من اصلا سردر نمی آورم. شاید فیلسوف ها بتوانند چشمت را باز کنند. قرارمان فردا ساعت 8 صبح در کلیسای سن ماری. تنها بیا فرزندم. صبح به آن زودی؟ تلفن تقی کرد. الو. گوشی را گذاشته بود. سوفی دوید سوی قابلمه. نزدیک بود سوپ ماهی سر برود. کلیسای سن ماری؟ کلیسای سنگی قدیمی قرون وسطا که این روزها فقط برای کنسرت و مراسم ویژه به کار می رفت و در تابستانها گاه به روی جهانگردان باز می شد. ولی شب که درهایش را باز نمی گذارند. پیش از آن که مادرش به خانه آید،